نشر برسه می توانید که به شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستین. شماره واتساپ ما است +420 723 008 111. در همین جا رسیدیم به پایان نیمه اول برنامه. حالا در نیمه دوم برنامه روز هفتم را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. یک سرباز سابق کانادایی که در افغانستان اسیر شده به روز یکشنبه پس از گذراندن نزدیک به 2.5 ماه در زندان با میانجیگری قطر آزاد شد. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 16 ولایت افغانستان آغاز شود. جمعیت هلال احمر افغانی در کنترل طالبان می گوید که 31 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای درمان به 6 شفاخانه در کابل معرفی کرده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این هفته محکمه جزایی بین المللی درخواست دستور دستگیری شماری از رهبران طالبان و شمول رهبر این گروه ملا هبت الله اخوندزاده را کرد که با واکنش و استقبال زیاد همراه شد. این را مرور میکنیم و از انتقال مسالمت آمیز قدرت در آمریکا میگوییم و اینکه چندین فرمان اجرایی رئیس جمهور جدید برای خیلی ها تکان دهنده بود، ولی دور از انتظار نی. این برنامه این فرامین دوران ترامپ را که ممکن است روی زندگی شما و آینده افغانستان تأثیر بگذارد را بحث خواهیم کرد و چند خبری دیگر. در گذشت مرد آهنین افغانستان علیرضا آساهی در 51 سالگی در کابل درگذشت. پایان انتظار طولانی برای مهاجران افغان در فیلیپین. 200 شهروند افغانستان 3 روز قبل از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا به این کشور منتقل شدند. تبادله زندانیان میان آمریکا و طالبان در آخرین ساعات ریاست جمهوری جو بایدن. 2 شهروند آمریکایی در مقابل 1 زندانی طالبان آزاد شد. پایان ماموریت رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان. او در پیام خداحافظی از طالبان خواست تا فرمانهای محدود کننده در برابر زنان و دختران را لغو کند. ترامپ و دنیا با آتش‌سوزی مرگبار در ترکیه. باز هم خوش آمدید. من صدی تجلی هستم و در این برنامه برای رخدادهای مهم 6 روز گذشته می‌پردازم. پنجشنبه این هفته کریم خان سارنوال محکمه بین المللی جزایی درخواست دستور دستگیری شماری از رهبران طالبان در افغانستان از جمله ملا هبت الله اخوندزاده رهبر آنها را کرده که متهم به جنایت علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغان هستند. کریم خان روز پنجشنبه 4 دلو اعلام کرد که این تصمیم پس از تحقیقات جامع و بر اساس شواهد جمع‌آوری شده اتخاذ شده است.
پس از تحقیقات کامل بر اساس شواهد جمع‌آوری شده، دفتر من اظهار می‌دارد که دلایل منطقی وجود دارد که باور کنیم رهبر طالبان هیبت الله اخوندزاده و قاضی القضات طالبان عبدالحکیم حقانی جنایتکار هستند. مسئولیت جنایت علیه بشریت، آزار و شکنجه به دلایل جنسیتی، طبق ماده H71 اساسنامه روم. همکاران من به این نتیجه رسیدند که این دو تبع افغان به لحاظ جنایی مسئول آزار و شکنجه دختران و زنان افغان و همچنان افرادی هستند که جنسیتشان با انتظارات ایدئولوژیک یا بیان جنسیتی طالبان مطابقت ندارند و افرادی که طالبان آنها را متحد دختران و زنان می دانستند. این آزار و اذیت حداقل از 15 آگست 2021 تا امروز در سراسر خاک افغانستان انجام شده است.
در بیانیه او آمده است که آنها به این نتیجه رسیدند که تعقیب و آزار زنان و دختران افغان از 15 آگست 2021 شروع شده و تا امروز در سراسر افغانستان ادامه داشته است. این اقدام دادگاه کیفری بین المللی با استقبال زیاد فعالین حقوق زن و حقوق بشر مواجه شد.
دادگاه کیفری بین المللی امروز حکم بازداشت رهبران طالب را صادر کرد، از جمله هیبت الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی. ما معترضین و فعالین حقوق بشر خرسند هستیم و تشکری میکنیم از این فرمان و امیدوار هستیم که در حد یک فرمان نماند و حتما اجرایی شود.
و درخواست محکمه بین المللی جزا چقدر میشه امیدوار بود؟ این درخواست برای طالبان به چه معنا است؟
امی حکم محکمه جزای بین المللی یک ارزش سیمبولیک داره و فکر نمی کنیم که به سفر رهبر طالبان کدام تأثیری داشته باشه. ما می فهمیم که ملاحبت الله کابل نمیره و سفرها را بسیار محدود سفر داره، حتی در بین افغانستان اسکندرم بیرون جای نمیره. ایرخبان که در کشورهای دیگر برم، خب اگر محکمه جزای بین المللی دیگر رهبرای طالبه مثل امیر خان متقی، ملا برادر و ملا حسن که نخست وزیر طالبه است، اینا را در این لست شامل کنم، باز یک تأثیری خواهد داشت، از خاطر که وزیرها یا مقامات طالبا هر وقت بیرون از کشور سفر دارن. یک چیز دیگه میخوام بگویم که از طرف ICC محکمه جزای بین المللی در مورد بعضی رهبرهای دیگر جهان هم ارست وارنت صادر شده، به شمول ولادیمیر پوتین و به شمول یک تعداد دیگر رهبرهای بین المللی که در بین اونا قذافی میامد، که قذافی باز مرد، غیر از قذافی عمر بشیر از سودان او را هم ICC در موردش آرست وارنت صادر کردن. خب طالبان میبینیم که عمر بشیر هم سفرهای خود میکنه، در دیگر کشورها میکنه، طالبان دستگیر نشدن.
یک خبر تکان دهنده و یک شوک بزرگ برای افغانستان در این هفته درگذشت مرد آهنین افغانستان علیرضا آساهی بود. او روز پنجشنبه در اثر ایست قلبی در کابل درگذشت. خبر مرگ او واکنش‌های زیادی به همراه داشت. آساهی قهرمان دو مرتبه جهان در بخش پیشکسوتان بود. او تا قهرمانی راه دشواری را پی بوده بود و در مصاحبه پس از نخستین قهرمانی خود با چشمان پر از عشق از مشکلات اقتصادی خود به رادیو آزادی گفته بود.
بچه‌ها با بچه‌ها این سرسفره نمی‌شن. وای که من سینه مرغ می‌خورم و اونا یه غذای ساده، خیلی برام سخته.
هم مسلکان او را مرد شجاع، مهربان و زحمتکش توصیف میکند.
واقعا وقتش نبود که از این دنیا بره، ولی متاسفانه مرگ دست خداوند جل جلاله است. ما چیز کرده نمیتونیم. یک ورزشکار با اخلاق، یک ورزشکار مؤدب و یکی از قهرمانای پیشکسوتای ما بود. از مبسار در زودی مسابقه مسلمی درست پیش در یک اکس ما کامن داده بود، تشویق کرده بود و امیدوار ازی بود که من بتانم خوب بدرخشم در اون مسابقه. واقعا من امروز اما کامن شدیدم، اشکم ریخت و یادش افتادم.
رفتن او را زود هنگام و زایه بزرگ برای ورزش افغانستان می نامد.
واقعا فعلا در شرایطی که افغانستان قرار داشت، توی یک ورزشکار بود که با بودجه شخصی خود، با بسیار اقتصاد ضعیف، با بسیار ناتوانی ها، با بسیار مشکلات دست پنجه نرم می کرد و زحمت می کشید تا به نام افغانستان مدال بره و مردم افغانستان خوشحال ببینه. خوشبختانه علیرضا آساهی توانست دو مدال طلا را در جهان در بخش پیشکسوتان به افغانستان تقدیم کنه و زیای بزرگ است در ورزش بر روشندام افغانستان. ما فعلا در بخش پیشکسوتان ایت یک ورزشکار یا ایت یک قهرمان نداریم. امی بود که شاید ما خواستار 5-6 مدال دیگی را داشتیم که از مسابقات جهانی WBPF به افغانستان تقدیم کنه و بعد از او شاید ریتایر میکرد خدا، ولی خیلی زود بود، واقعا هیچ باورم نمیشه.
علیرضا آسایی نخستین مدال طلای افغانستان در مسابقات جهانی پرورش اندام را به دست آورده بود و آخرین عنوان قهرمانی خود را در سال 2024 کسب کرده بود. او 51 سال داشت، در کابل زندگی میکرد و دو فرزند دارد. یک روز پیش از مراسم تحلیل رئیس جمهور جدید آمریکا، سفارت ایالات متحده در مانیل پایتخت فیلیپین در صفحه اکس یا توییتر سابق خود اعلام کرد که 200 شهروند افغانستان بین تاریخ‌های 15 تا 17 جنوری با پروازهای تجاری به ایالات متحده رسیدند. ایالات متحده آمریکا در تابستان سال گذشته توافق را با حکومت فیلیپین به امضا رساند که بر اساس آن فیلیپین میزبان یک مرکز پردازش ویزه ایالات متحده برای مهاجران افغان و میزبان موقت تعداد محدود آنان خواهد بود. یکی از کارمندان سابق ناتو که تازه از فیلیپین به آمریکا منتقل شده و رادیو آزادی گفت که خوشحال است که پس از یک انتظار طولانی به مقصد رسیده است. اما شاید این پایان خوش برای تمام مهاجرینی که مقصدشان آمریکا است مقدور نبود و یا هم به این زودی ها نیست. رئیس جمهور جدید آمریکا در یک فرمان اجرایی که روز دوشنبه 20 جنوری از سوی قصر سفید منتشر شد اعلام کرد که به دلیل افزایش تعداد پناهندگان و آشفتگی ها در آمریکا، روند پذیرش پناهندگان تا 90 روز متوقف خواهد شد و این تعلیق از 27 جنوری آغاز می شود. در این فرمان همچنان آمده است که در طول این 3 ماه وزارت‌های امنیت داخلی و خارجه ایالات متحده باید از طریق مشاور امنیتی درباره چگونگی برنامه پناهندگان ایالات متحده یا USRAP گزارش به رئیس جمهور ارائه کنند. این فرمان در حالی صادر شده که تاریخ پروازهای صدها همکار پیشین افغان نیروهای آمریکایی به آمریکا نیز مشخص شده بود. این اقدام باعث نگرانی شدید افغان‌های شده که تنها چند روز تا سفرشان به آن کشور مانده بود.
واقعا سخت نگران شدم، چون نگرانی خودم هم به صورت، چون طفلان ما است و خانوم ما است، بسیار نگران است و نگه میفهم افغانستان بلو چیزی نیست که مثلا خدای نکر اگه کارهای ما کسی های ما کرده چه ما در افغانستان بریم بارم زندگی کرده نمیتونیم، چون وضعیت افغانستان بسیار خراب است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که بر اساس این فرمان پروازهای 1660 نفر از افغانهایی که تاریخ پروازهایشان در بین این 90 روز مشخص شده بود لغو خواهد شد. قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا تا هنوز درباره وضعیت این افغانها اظهار نظر نکردند.
متاسفانه وضعیت نگران کننده برای همیشان پیش شده. فعلا فرمانی که ترامپ در قبال مهاجرین اسکان مجدد دادن هنوز مشخص نیست، هنوز واضح گفته نشده، اما چون فرمانهاشان زیاد است تنها در قبال مهاجرینه، از او خاطر این فرمان میتونه که تاثیرات بالای کیسای SIV یا Special Immigrant Visa هم داشته باشن، اما فکر نکنم زیادتر بالای اونا تاثیر داشته باشه، بخاطر که هنوز هم هموطنهای ما که SIV داشتن تکتایشان بوک شده که اونا میتونن بیان امریکا. اما فرمانه که قرار است اجرا شود که 90 روز به حالت تعلیق است بعد از تاریخ 27 جنوری اجرا خواهد شد.
این در حالی است که هزاران افغان با پرونده مهاجرت در افغانستان و کشورهای همسایه در انتظار رفتن به ایالات متحده هستند.
برای اکثر جای نگرانی است، چون وضعیت اضطراری است و هنوز معلومات دقیق هیچ چیز با جزئیاتش داده نشده، بخصوص برای کسای تعداد از افغانای ما که از طریق مرزها وارد آمریکا شدن، ما برش undocumented میگیم، آمدن و تا به حال هنوز مشخصا مسئله محاکمهشان یا کورتشان معلوم نیست. بله، موضوع نگران کننده بر اونا هستن خیلی هم زیادتر، و کسایی که آمدن فکر کنین بعد از آسیا افغانستان که ما برش پرولی میگیم، که اگر اونا در بگراندشان جرم جرایم تا به حال ثبت شده باشه، متاسفانه امکانات خطر بر از اونا هم وجود داره.
دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش در سال 2024 بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی تاکید کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، اداره جو بایدن تقریباً 200 هزار افغان را به آمریکا انتقال داده است. البته رئیس جمهور جدید آمریکا در سخنرانی مراسم تحلیف نامی از افغانستان نبرد، اما صحبت‌هایی در مورد افغانستان یک روز قبل از مراسم در میان هوادارانش داشت. دونالد ترامپ در سخنرانیش به روز یکشنبه 19 جنوری از بازپسگیری تجهیزات نظامی ایالات متحده از نزد طالبان سخن زد. او در این مراسم طالبان را دشمن عنوان کرد و دولت بایدن را متهم به اینکه تجهیزات به ارزش میلیاردها دلار در اختیار طالبان قرار داده است. او گفت که میلیاردها دلار به طالبان کمک شده است و او از طالبان پول نمیخواهد، ولی تجهیزات نظامی را پس میگیرد.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire military.
ما اردوی خود را بازسازی و آن را با تجهیزات مدرن مجهز خواهیم کرد. ما کل اردو را بازسازی خواهیم کرد و این کار را قبلا هم انجام داده ایم. اما اداره بایدن میلیاردها دلار این اردو را به طالبان دادند. آنها بخش کلانی از تجهیزات اردو را به دشمن دادند. آیا می دانید که ما سالانه میلیاردها دلار به افغانستان می دهیم؟ من میگویم که اگر سالانه میلیاردها دلار به آنها بدهیم، به این شرط که تجهیزات نظامی را میخواهیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در حالی بر بازپسگیری تجهیزات بجا مانده از آمریکا در افغانستان از طالبان تاکید میکند که پیش از این اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته که به ارزش حدود 7 میلیارد دلار تجهیزات اردوی سابق افغانستان نزد طالبان باقی مانده است.
او ندادن پولا خود تاثیر مستقیم روی طالبان میگذاره، به خاطر که پولا اکثرش طالبان استفاده میکردن، به جیب از اونا میرفت و به امکانات از اونا استفاده میشد، ولی طالبان به شکل بسیار ناجوان مردانه حال کوشش میکنن که این قطع شدن کمک های مالی را کوشش کنن که به نحو نشان بتن که مردم افغانستان ضرر دیده و ضرر به مردم افغانستان برسانن با میکانیزم هایی که از طریق بانک مرکزی وجود داره در قسمت اسعار یا بسته کردن مارکت های تبادله اسعار در افغانستان، کوشش میکنن که مردم افغانستان با مشکل مواجه بکنن، که مردم افغانستان سر صدا کنن که ما به این کمک ها ضرورت داریم، در حالی که کمک ها هیچ ربطی به وضعیت افغانستان نداشت و مارکت افغانستان و بازار افغانستان میتونست به صورت نرمال دوام پیدا کنه بدون از اینکه این کدام تاثیر خاص روی ازی بگذاره. از لحاظ ذهنیت یک تاثیر میگذاره، ولی از لحاظ عملی و نرخ بازار کدام تاثیر مستقیم نمیداشت، چون میکانیزمی که طالبان استفاده میکردن برای تبادل اسعار یک میکانیزم خیالی است، یک میکانیزمی است که خودشان در کنترل خودشان است و دیکته میکردن که چه نرخ باشه چه نرخ نباشه، و به مو خاطر آل نرخ اسعار کم بالا رفته، دیگه کدام تاثیر خاصی را بر فعلا ما مشاهده نمی کنیم. دیگه امیدواری به این است که آقای ترامپ و تیمشان به عوض از اینکه روی رای حل برای دوام کمک های مالی به افغانستان فکر کنن یا کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان فکر کنن، به فکر یک رای حل اساسی و بنیادی باشن، که موضوع اصلی و اساسی تیم جدید همی است که ما باید یک رای حل اساسی رو پیدا کنیم که چطور مشکل افغانستان حل شود، مشکل مشروعیت نظام حل شود، مشکل آزادی خانم‌ها و دخترای افغانستان حل شود، مشکل تحصیل دخترها، مشکل پنتون دخترها، مشکل کار دخترها، مشکل حق آزادی مردم افغانستان و بالاخره مهاجرین افغانستان که به سرنوشت هستند در گوشه و کنار دنیا و در کشورهای منطقه، و خطر تروریسم که در زیر سایه حاکمیت طالبان گروه تروریستی رشد کردن، به اینا باید یک راه حل اساسی و بنیادی پیدا شود.
توافقنامه صلح دوحه که هدف آن پایان دادن به جنگ طولانی مدت آمریکا در افغانستان و خروج نیروهای آن کشور از افغانستان و همچنان آغاز مذاکرات بین الافغانی خوانده شده بود، در سال 2020 میان ایالات متحده و طالبان در دوحه پایتخت قطر در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. دونالد ترامپ اما همواره از نحو خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان که در زمان ریاست جمهوری جو بایدن در آگوست 2021 صورت گرفت انتقاد کرده و آن را باعث سقوط حکومت جمهوری افغانستان و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان خوانده است.
خب تیم جمهوری خواها به صورت عمومی و تیم آقای ترامپ و خود آقای ترامپ از برخوردی که امرای طالبان کردند در دور اولشان پشیمان هستند و با یک استراتژی نو و دیدگاه نو آمدن که موضوع افغانستان امروش برخورد کنن. موضوع افغانستان هم مستقیم به مربوط خود افغانستان و هم در یک وضعیت کلانتر در محیط منطقوی و بین المللی مورد بحث است که به شکل برخورد صورت بگیره. شما شنیدین که آقای ترامپ اعلان کرد که پول به طالبان قطع میکنن. شما همچنان شنیدین که طالبان گفتن، آقای ترامپ گفتن که سلاح و تجهیزاتی که در امرای از امریکا به افغانستان باقی مانده پیش طالبان قابل قبول نیست و یا باید پس گرفته شود، که او خواهد لازم میکانیزم عملی اجرایی نیست، ولی زمینه سازی بر ازی است که باز امریکا از طریق هوا بعضی حملات هوایی را بالای تاسیسات و تجهیزات انجام بدن، اونها را از بین ببرن. و طبیعی است قدم بعدی موضوع لایحه معرفی شدن طالبان من رئیس گروه تروریستی در کنگره است که به خیر از طریق جمهوری خواها پیش شده و او فعلا چون خانه دست از واس سنا در پیش از واس به اطمینان پاس میشه و وقتی که پاس شد طالبان من رئیس گروه تروریستی شناخته میشن و تمامی کشورها ملزم میشن که رابطه خود با گروه تروریستی طالبان قطع کنن و هر آن دولت و کشوری که با طالبان رابطه داشته باشن من رئیس دولت های عامی تروریست و تروریست ها امروشان برخورد صورت میگیرد.
البته پایان دوره ریاست جمهوری جو بایدن در امریکا، پایان ماموریت رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان را نیز رقم زد. او در پایان این ماموریت 3.5 ساله بار دیگر بر تامین حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در افغانستان تاکید کرد. خانم امیری روز دوشنبه 20 جنوری در پیامی که در صفحه اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرد، نوشته که برای مجبور کردن طالبان به پاسخگویی و استفاده از تلاش‌های زنان شجاع افغان و مدافعان حقوق بشر نیاز و کار است.
خانم رینا امیری در طول مدت ماموریت خود در سمت نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان افغانستان هیچ کدام دستاورد نداشتند و مسئولیتشان را در برابر زنان افغانستان به وجه احسن و صادقانه انجام ندادند. هر بار اقدامات سرکوبگرایانه و ظالمانه طالبان علیه زنان افغانستان را فقط با یک بیانیه، یک اعلامیه میانتهی محکوم کردند و یک اقدام ملموس در زمینه کاهش محرومیت ها و محدودیت ها بر زنان افغانستان نداشتند. بناهن استعفای خانم رینا امیری هیچ کدام تغییری را در وضعیت فعلی زنان افغانستان رونما نخواهد کرد. بودن و نبودن خانم رینا امیری دیگر برای زنان افغانستان مهم نیست.
رینا امیری حدود 4 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان به تاریخ 3 دسامبر 2021 از سوی اداره جو بایدن به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گماشته شده بود. روز سه‌شنبه این هفته وزارت خارجه حکومت طالبان از مبادله زندانیان به آمریکا خبر داد. با گزارش CNN این تبادله در آخرین ساعت ریاست جمهوری جو بایدن صورت گرفت. رایان کوربت و ویلیام مکینتی دو تبع آمریکا در بدل رهایی خان محمد یکی از افغانها آزاد شد. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی CNN آمریکا، خان محمد در سال 2006 از سوی نیروهای آمریکایی در ننگرهار بازداشت شد و در سال 2008 به اتهام قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های مسلحانه در آمریکا محکوم به حبس ابد شد. اما در مورد رهایی محمود شاه حبیبی و جورج گلسمن، دو شهروند دیگر آمریکا که در ماه میزان سال جاری مجلس نمایندگان آمریکا خواهان رهایی هرچون زودترشان شده بود، چیزی گفته نشده است. هرچند سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان الاصل نزد آنها در بند نیست. اعضای خانواده‌اش و مقام‌های آمریکایی بارها گفتند که او نزد طالبان زندانی است. وزارت خارجه حکومت طالبان این تبادله را به فعال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرده که این اقدامات در عادی سازی روابط میان دو کشور میتواند نقش داشته باشد. در آلمان یک پناهجوی افغان که شهروندیش در رد شده بود، دو تن را به قتل رساند و بحث‌های صدا مهاجرت در احزاب راست افراطی این کشور بالا گرفته است. مهاجم با چاقو یک طفل 2 ساله و یک مرد را در یک پارک عمومی در جرمنی به قتل رساند. این حادثه حدود ساعت 11:45 قبل از ظهر روز چهارشنبه در شهر اشافنبورگ ایالت بایرن جرمنی رخ داده است. یکی از قربانیان این حمله یک رهگذر 41 ساله بود که به خاطر دفاع از اطفال دیگر خود را سپر کرده و با شدت زخمی و کشته شده است. قربانی دیگر طفل 2 ساله مراکشی الاصل بوده است. متهم مرد 28 ساله افغان است که در سال 2022 به جرمنی رفته و درخواست پناهندگیش رد شده است.
اکنون باید شفافسازی بیشتری صورت گیرد که چرا این مجرم هنوز در آلمان حضور داشته و پلیس محلی و سیستم قضایی با با وجود جرایم خشونت‌آمیز قبلی چگونه با او برخورد کرده اند. مقامات باید توضیح دهد که چرا این عامل جنایت با اینکه ارتکاب چندین جرم خشونت‌آمیز همچنان آزاد بوده است. بدیهی است که برخی مسائل در بایرن اشتباه پیش رفته و به همین دلیل واکنش بایرنی ها برای من عجیب است.
وزیر داخلی ایالات بایرن یواخیم هیرمن گفته که متهم در 3 مورد قبلی هم توجه پلیس را به خود جلب کرده بود، ولی به خاطر تکلیف روانی به روانشناس فرستاده شده بود. در یک سال گذشته جرمنی شاهد چندین حمله توسط خارجیان در این کشور بود که این واقعات و سرنوشت پناهجویان در جرمنی تاثیر بزرگ گذاشته است.
احزاب سیاسی دولت مردای آلمان واکنش های بسیار جدی داشتند، ضمن اینکه عمل بسیار شنیع را محکوم کردند. خواستار احزاب سیاسی مثل AfD یا Alternative for Deutschland خواستار خروج اخراج مهاجرین افغانستان از آلمان شدند و سایر احزاب هم واکنش های بسیار تند و جدی داشتند و تاکید کردن که قضیه باید جدی مورد پیگیری و بررسی قرار بگیره. در کنار از او یک مجموعه زیادی از دیاسپورای افغانستان که در اینجا زندگی میکنن ضمن محکوم نمودنی حمله و یک نامه نوشتن برای دولت آلمان و مردم آلمان، در کنار از اینکه ابراز همدردی و ابراز غم شریکی دارن، از دولت آلمان میخواین که با چنین افرادی که نماینده جامعه افغانستان بودن نمیتونن قطعا برخورد بسیار جدی و قاطع داشته باشه و ما امیدوار هستم که دولت آلمان یک چنین افرادی را که پیش بینی میشه مشکلات روحی روانی دارن و سابقه جرمی دارن در قسمت اخراجی از اینا از جامعه و در قسمت در واقع پیشگیری از یک چنین رویدادهایی باید بسیار محتاط باشن که ما در آینده شاهد یک چون حوادث تلخ و ناگواری در جامعه آلمان نباشیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده روز دوشنبه پس از مراسم سوگند با صدور چند فرمان فوق‌العاده اقدامات جدی خود را آغاز کرد و این فرامین در خیلی‌ها نگرانی ایجاد کرده است. البته که فرمان تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان یکی از فرامین شوکه کننده بود، اما در یک فرمان تاریخی دیگر قانون تولد و حق شهروندی را در این کشور تغییر داد. ترامپ دستور داده است که فرزندان مهاجران غیرقانونی آنهایی که با ویزای موقت وارد آمریکا شدند و در صورت تولد در خاک ایالات متحده پس از این به طور خودکار تابعیت ایالات متحده را کسب نکنند. در حالی که متمم 14 قانون اساسی ایالات متحده از قبل چنین تفسیر شده که هر کس در خاک ایالات متحده متولد شود تابعیت این کشور را دریافت میکند. رئیس جمهور جدید برای رقبای خود هم خط و نشان تایید کرده است. از پوتین خواست به جنگ مضحک در اوکراین پایان دهد یا با تحریم‌های بیشتری روبرو شود.
قسمی که معلوم میشه ایالات متحده آمریکا من بعد روابط خود در کل با تمام جهان تغییر خواهد داد، حتی با نزدیکترین متحدینش که اتحادیه اروپا و ناتو باشه. مثلا از کشورهای اروپایی که عضو ناتو هستن میخواین که 5% درآمد ناخالص ملی خود وقف بودجه نظامی ناتو بسازن که برای بعض از کشورهای بسیار زیاد است، حتی سرسام‌آور است. با این ترتیب روابط خود محاسبه شده و پرگماتیک با تمام کشورها میخواهد تامین بکنه، با تمام قوت کوشش میکنه که در اوجه که مصارف ایالات متحده آمریکا زیاد است او را به حد اقل برسانه، جایی که پای ایالات متحده آمریکا زیده خلاص او را با یک بازنگری بسیار شدید میخواه بررسی بکنه که مصارفش در اوجه هم کم باشه، اگه منازی اوکراین است، اگه مسائل شرق میانه است، اگه رابط با چین است و با سایر کشورها است.
ترکیه در این هفته شاید یک آتش سوزی مرگبار بود. این آتش سوزی روز سه‌شنبه در مرکز اسکی کارتالکایا در ولایت بولو رخ داده است. شمار قربانیان آتش سوزی در هتل 12 طبقه گرند کارتال حداقل 76 نفر اعلام شده است. هتل گراند کارتل در مرکز اسکی کارتل کایا در شهر بولوپاقی است که یکی از تفریحگاه های پر رفت آمد اسکی در شمال غرب ترکیه محسوب می شود. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر و بعد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.